أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إن شاء الله خداوند تبارك وتعالى قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند. نثار روح پرفتوح و ملکوتی حضرت ابا عبدالله علیه السلام و جهت تعجیل در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن ارواح و نافداه صلواتی عنایت کن. بحث ما این شبها در پیامها و آموزه های تربیتی اخلاقی نامه ها و سخنان حضرت ابا عبدالله علیه السلام است. حادثه عاشورا یک روز و در ساعات محدودی واقع شده، اما تحلیل و بررسی آن نمیتواند از قبل و بعدش جدا باشد. اگر کسی بخواهد یک تحلیل خوبی از عاشورا داشته باشه، باید سالها روزها برگردد عقب، حوادث قبل و بعد رو بررسی کند، لااقل از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا که بیشترین سخنان رو امام حسین در این مسیر داشته، این سخنان رو ببیند تا بتواند به اهداف امام حسین پی ببرد. ما به همین مناسبت هر شبی یه فرازی از فرمایشات ابا عبدالله و نامه هاش رو خدمت شما با بیان یک درس اخلاقی عرض می کردیم. امشب اون نامه و اون پیام و مطلبی که می خواهم عرض کنم فرمایشات امام حسین است به عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم است، در زمان پیامبر گرامی اسلام مسلمان شده، حتی بعضی گفتن قبل از پدرش مسلمان شده. در جنگ احد و بدر کم سن و سال بوده، شرکت نداشته، اما در نبرد خندق حضور فعالی گفتن داشته. بعد از رحلت رسول گرامی اسلام و بعد از قضایای سقیفه با امیر المؤمنین علیه السلام بیعت نکرد. بعضی ها بهش اصرار کردن، حضرت فرمود اصرار نکنید، بذارید به اختیار خودش باشه. سالها بعد از حادثه عاشورا تا زمان حجاج ابن یوسف ثقفی هم زنده بوده. من الان در مقام بررسی شخصیت او و نقد شخصیت او نیستم. اصولا یه آدم محتاط و کنارگیری بوده، سعی میکرده کمتر تو عرصه های سیاسی و عرصه های فعال اجتماعی حضور پیدا کن، که شاید یه بخشی از این در واقع عدم حضورش ناشی از ضعف و ترس بوده. حالا عرض من رو این فرازه، امام حسین در مکه به او فرمود عبدالله ابن عمر، از پستی دنیا همینقدر بس که سر پیغمبر خدا حضرت یحیی از بدن جدا شد، در حالی که بعد از جدا شدن حرف میزد. میدونید بین حضرت امام حسین و حضرت یحیی 8 تا بعضیا تشابه نوشتن. حضرت یحیی پیغمبر خداست، فرزند زکریاست، قرآن ازش خبر داده. بعضی گفتن یه وجه تشابهش اینه نام هر دوشون سابقه نداشت، بعضی اسما قبلا هم تو تاریخ بوده، ولی یحیی و حسین هر دو اسمی است که قبلا کسی رو بچه‌اش نگذاشته بود، اصلا نبوده، این اسم جدید بوده، هم یحیی هم حسین. وجه تشابه دیگه گفتن هر دو مدت حملشون 6 ماه بیشتر نبوده، مادر هر کدام رو 6 ماه بیشتر حامله نبود. وجه دیگه آن است که هر دو به شهادت رسیدند. وجه دیگه آن است که هر دو قبل از شهادتشون خبر از شهادتشون داده شده. مورد پنجم، هر دو آسمان برشون گریسته. اینا وجوه تشابه حضرت یحیی و امام حسین است که امام حسین خیلی ازش یاد میکرد. وجه دیگرش اینه سر هر دو از بدن جدا شده، سر هر دو سخن گفته، سر هر دو تو تشت گذاشته شده. لذا امام حسین به عبدالله ابن عمر دو سه تا مطلب فرمود. یکیش این بود، فرمود دنیا پسته، از پستی دنیا این که سر پیغمبر خدا از بدن جدا شد، در حالی که سر بعد از جدا شدن حرف میزد، یتکلم، سخن میگفت، مثل سر خود امام حسین که قرآن میخواد. و بردن پیش یک زنازاده، یک حاکم، بفرمایید که ظالم و جائری سر رو تو تشت گذاشتن. پسر خلیفه دوم، دنیا اینطور است. بعد فرمود عبدالله ابن عمر، باز یه مثال دیگه برات بزنم از پستی دنیا. از پستی دنیا همینقدر بس. اینا فرمایشات امام حسین به عبدالله ابن عمر تو مکه. ان بنی اسرائیل یقتلون ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس 70 نبیا، یک اذان صبح تا طلوع آفتاب چقدره مگه؟ یکی دو ساعت دیگه. 70 تا پیغمبر و یک طلوع فجر تا طلوع شمس امام حسین داره میگه بنی اسرائیل کشتند 70 تا پیغمبر. ثم یجلسون فی اسواقهم، بعد رفتن تو مغازه هاشون نشستن، یبیعون و یشترون، جنس میفروختن، جنس میخریدن. یکی نگو بابا این 70 تا پیغمبر رو چرا کشت. بعد امام حسین علیه السلام فرمود اینها کأنهم لم یصنعوا شیئا، مثل که هیچ اتفاقی نیفتاده، 70 تا نماینده و پیغمبر به شهادت نرسیده. اینم دوتا. مورد سوم که اینو به عبدالله جعفر نوشت امام حسین، فرمود باز نمونه دیگر آن که تو همین دنیا خدا بر یهود روز شنبه ممنوع کرد ماهیگیری رو، کار رو، اما حرمت روز شنبه رو شکستن و حکم خدا رو زیر پا گذاشتن. از این سه تا مثالی که گفتم و حرفای دیگه امام حسین، یه نتیجه میخوام بگیرم و امشب روش بحث کنم، و اون نتیجه مرد شکنی است. در طول تاریخ مرد شکنی نمونه های فراوانی داره. یه روز مرز توحید و شکستن، گوساله پرست شدن. یه روز مرز توحید و شکستن، گفتن عیسی پسر خداست. هرچی گفت بابا من بنده خدام، خود طرف بپرسید میگه اینی عبدالله، یه نه تو پسر خدایی. یه روز مرز محرمات رو شکستن، یه روز مرز حق رو شکستن، یه روز مرز امامت رو شکستن در سقیفه. مرد شکنی پیام نامه امام حسین اینه، مرد شکنی کار بدیست، حرام است. برادران عزیز، جوانای گرامی، مرزداری خوبه. بذار یه خورده بیشتر توضیح بدم. هر چیزی آقا حد داره، مرز داره. اصلا شما تو این عالم کار بی حد و مرز پیدا نمی کن. یه مسابقه فوتبال مرز داره. یه کسی میتونه تو دروازه خودش گل بزنه؟ نه، اون ور گل بزن، دروازه خودت. یه دروازه‌بان میتونه بیاد وسط زمین بگه من میخوام اینجا بازی کنم، برا فاصله، مربیش فریاد میزنه تو سر جات بایست. دفاع تهاجم نمی کنه، مهاجم دفاع نمی کنه. هر کسی باید در موضع خودش به کار خودش ادامه بده. یه فوتبال مرز داره، قوانین رانندگی مرز داره. یه جا یه طرف هست، یه جا پارکینگ ممنوعه، یه جا مطلقا ممنوعه. نمیتونه یک کسی بگه خیابونه من میخوام برم. آقا تابلو داره، داشته باشه، چرخا ماشین من میره، منم میخوام ببرمش. خب جریمت میکنن، مرز داره. اصلا بذار بیام پایین تر. چرا این مثالا رو بزنم؟ یه بچه کودکستانی اگه کیک گذاشت تو کیفش، یه بیسکویت، رفت مدرسه گذاشت تو میزش، بره تو حیاط آب بخوره، بیاد ببینه بغل دستش بیسکویت رو برداشته خورده، فریادش بلند میشه، میره پیش مربی اعتراض میکنه، میگه آقا خانوم این دهانش آموز مرز رو شکسته، کیفش گفت بره سر کیف من. گریه کنان میاد اعتراض میکنه. چرا؟ چون مرز کیفش رو شکستند. مگه میشه مگه دانشگاه مرز نداره؟ چند واحد اگه کم بیاری مشروط میشی؟ مگه نمره حد نصاب نداره؟ از چه نمره بیای پایین بفرمایید قبول نمیشی؟ میشه یه معلم بگه من هر وقت درسم تموم شد معسلام میگم من کلاس برم بیرون؟ مرز داره، باید زنگ بخورم. من کتابو میخوام دو ماهه تموم کنم. نمیشه آقا، یه ترم باید تمام کنی، یه جوری برنامه‌ریزی کنی سرفصل به یه ترم تمام بشه. درس مرز داره، فوتبال مرز داره، دانش آموز مرز داره، خیابون مرز داره، بدن شما مرز داره. قندت تا یه جا مجازه باشه رفت بالا خطر داره، نبضت تا یه جا مرز داره بزنه رفت بالا خطر داره، خونت، فشار خونت، چربی خونت. چرا میری اینقدر آزمایش میدی؟ میخوای مرزا، دیدی جلوش مرزا رو نوشتن نرمال اینقدر تا اینقدر، رقم شما رو این ور نوشته، مرز رو اون ور نوشته. اگه نرمال قند 110 مثلا، مال شما 120 میفهمی 10 تا از مرز رد شد. دیگه چای میارن میگی بیغم میخوره، بهترین شیرینی هم بیارن علارغم میلت یه مدت نمیخوری میگی قندم زده بالا. مرز داره. عالمی که همه چیزش رو مرزه، همه چیزش رو مرزه، میشه خدا بی مرز باشه؟ اینطور همه مرز دارن، پزشکی مرز داره، مهندسی مرز داره، دانش آموز مرز داره، قوانین راهنمایی و رانندگی حد داره، خدا حد نداره؟ چرا عزیز من؟ خدا هم حد داره. بذار قرآن بخونم. تلکه حدود الله، حدود جمع حده، مردم اینا حدای خداست، فلا تقربوها، نزدیک حد نرید. تلکه حدود الله فلا تعددوها، از حد خدا رد نشید. بذار بازم قرآن بخونم. و من یتعد حدود الله، هر که از مرز خدا رد بشه، فاولئک هم الظالمون، ستمگره. به کی ستم کرده؟ به خدا. اون ماشینی که پارکینگ وای میسته، به دانش آموزی که درس نمیخونه، به کی ظلم کرده؟ به معلم؟ به راهنمای رانندگی؟ قبض جریمه رو خودت باید بدی. میگه و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. چقدر زیباست. و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، به خودت ظلم کردی، از حد رد شدی، به خودت ظلم کردی، مرز خدا رو شکستی. سوره توبه رو نگاه کنید، آخرای سوره توبه 9 صفت آورده برای اهل بهشت. ان شاء الله هر 9 در من و شما باشه. التائبون، العابدون، الحامدون. اهل بهشت توبه میکنن، اهل توبن تو این دنیا، اهل عبادتن، اهل بندگی هن، الراکعون، الساجدون، رکوع دارن، سجده دارن، نماز دارن، درست به جا میارن نماز رو، ضایع نمی کنن، حدودش رو رعایت می کنن. یکی یکی شمرده، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، تا اونجایی که میرسه 9 صفت، والحافظون لحدود الله، صفت 9. اهل بهشت کسایی هن که تو این دنیا حدود خدا رو رعایت میکنن، مرز رو رعایت میکنن. مرز شکنی حرام است. نجاشی پیرو به امیر المومنین بود، پشت سر حضرت نماز میخوند، گاهی شعر و مدح حضرت رو میگفت. تو محرمزون شراب خورد، اومدن پیش حضرت گفتن شراب خورده، گفت دستگیرش کن. حضرت 100 برای شلاق نمیشد، هر چی قبیلش اصرار کردن آقا یه بار نفهمیده، اشتباه کرده، شراب خورده، نزنید، آبروش میره، ممکنه تو جامعه براش دست بگیرن. مگه حد خدا رو میشه رو دست گرفتن تعطیل کرد؟ فرمود من حد خدا رو اجرا میکنم. گفتن آقا بهش بزنید دیگه وای نمیستم، میره پیش معاویه، میپیونده به بابا، بپیونده. قرار نیست من حد خدا رو تعطیل کنم تا نیرو رو نگه دارم. میخوام به من نمره منفی بدن دانشجو، حتما امتیاز بالا بدن، من نمره بدم که امتیازم بیاد بالا، من همه رو قبول کنم که ارزشیابی منو خوب بدن. بذار امیرالمومنین فرمود بره، شلاقا رو خورد رفت، رفت پیوست به معاویه، پیش حضرت وای نستا، اما نگذاشه حد حضرت تعطیل بشه. ولید حاکم بود، شراب خورد، آوردنش مدینه، خلیفه سوم امروز و فردا میکرد حدش نزنه، خیشاوندی باش داشت، فرماندارش بود، امیر المومنین او رو حد زد. فرمود بنی اسرائیل حدود خدا رو شکستن که دوچار عذاب شدن.
باید حدود رعایت بشه، مرزها رعایت بشه. پیغمبر گرامی اسلام خبر داد زمان حیاتش، فرمود سیعتی زمانون. عجب روایتیه، مردم یه زمانی میاد مرزا میشکنه. چجور؟ مردم فقط تو ماه رمضان عبادت میکنن، لا یعبدون الله الا فی شهر رمضان، عبادت میشه تو ماه رمضان. لا حیاء لنسائهم، مرز حیای زنها میشکنه، حیا تو زنها از بین میره. عجب از اون زمانی که حیا از بین بره، قبح رابطه از بین بره. عجب از اون زمانی که حجاب تو جامعه ضعیف بشه. حجاب اگه از یه خانم رفت، مثل شما شیشه عطری که درشو باز کنی دیگه بوش متساعد میشه، قابل استفاده نیست. مثل گلی که هر کسی رفت این گلو لمس کرد دیگه تراوت نداره، پژمرده میشه. او گلی که لمس نشه و بمانه، اون گل تراوت داره. اون گلی که محافظت بشه، اون گل در واقع برای باغبانش میمانه. و الا اگر تراوتش با لمس شدن از بین رفت، پژمرده است. حیا از بین رفت، عفت از بین رفت، مرزها از بین رفت. متاسفانه بعضی خانواده های چادری ما، دختراشون، عروساشون، بعضی خانواده های مذهبی ما، حیاتو دختر و نوشون کم شده. مادر چادری، پدر عفیف با غیرت، اما دختر یه کاپشان و شلوار لی آمده بیرون. این محرکه، این جوان رو به تحریک میکشه، خودش محرک میشه، موجب معصیت میشه. اگه قرار بود باز کردن مرز حجاب شهوت و کاهش بده، دنیای غرب باید امروز دچار اینجور مسائل نباشه. اگه نظریه فروید قرار بود حاکم باشه، باید تمام میشد مسائل جنسی دنیای غرب. هرچی باز کردن بدتر شد، مردها بیشتر شکسته شد. فرمود زمانی میاد حیا در زنها از بین میرود. لا حیا علی نسائهم، عجب. لا صبر لفقرائهم، فقیر صبر نداره. من و شما بعضیامون یادمونه، بعضیامون برامون نقل کردن پدرامون، مادرامون، گذشتگانمون چطور قناعت کردن و دست دراز نکردن، چطور گرسنه خوابیدند و شخصیتشون رو زیر سوال نبردن، از اینجا وام، از اونجا وام، از این قرض، از اون قرض، چطور عفتشون رو حفظ کردن و با نداری خود رو دارا جلوه دادن. هم زیارت می رفتن، هم شب نشین داشتن، هم مجلس داشتن، هم سادگی داشتن. فرمود فقرا صبر ندارن. لا سخاوه لاغنیائهم، اغنیا سخاوت ندارن. لا یقنعون بالقلیل، مسابقه ثروت اندوزی است، به کم اکتفا نمی کنن. لا یشبعون بالکثیر، سیر آوری ندارن. می دونید نفس توسعه طلبه، اینجا رو گرفت میگه یه متر جلوتر، اینو گرفت میگه دو متر. توسعه طلبه نفس، حد یقف نداره نفس، حد توقف اگه عقل و جلوش نذاری نداره، بیمرزه، مرد ناشناسه. پیغمبر اکرم فرمود اگه چنین زمانی اومد، سه تا اثر منفی تو جامعه میذاره، سه تا اثر منفی. یک، برکت از کسب و مال مردم میره، از اولاد و زندگی برکت ها گرفته میشه. دو، ستمگران حاکم میشن. معلوم جامعه ای که لایشبعون بالکثیر نمیتونه با دشمن بجنگه. و سوم فرمود بی ایمان از دنیا میرد، اگر چنانچه جامعه مبتلای به این مرد شکنی ها شد. اما مسجد آمد بیرون، رسول خدا دید شیطان ایستاده. خب شیطان گاهی با انبیا سخن میگفت، با اون خباستی که داشت، حتی گاهی به اصرار خودش بعضی انبیا رو نصیحت کرد، حضرت یحیی رو، حضرت نوح رو، گاهی اشکالهای بعضی افراد رو گفته. آمد جلوی مسجد ایستاده بود، پیغمبر اکرم دیدن شیطان ایستاده، اینجا چه میکنی؟ آمدم مردم رو از نماز و دین باز دارم. شیطان چطور مردم از دین باز میداری؟ گفت یک، تحصیل مال از راه حرام. اگه مال حرام اومد توش، نمازم کم کم شل میشه، سست میشه. دو، صرف مال در حرام. سه، نپرداختن حقوق واجب، خمس، زکات، وظیفه شرعی. یعنی سه تا محور رو برد رو مال، رو لقمه، رو چیزی که در واقع اون محل و محط سقوط و ضربه است. گفت یا رسول الله من اینطور مردم رو به انحراف میکشم، یکی از حربه های من اینه. پس بیایم مرزها رو رعایت کنیم، مرز نشکنیم. یه حدیث از امیر المومنین دیدم خیلی قشنگه، فرمود اگه مردم مرزها رو رعایت کنن امام زمان ظهور میکنه. کی فرموده؟ قبل از تولد امام زمان. بعضی ها این حدیث رو اینطور معنا کردن، لو حفظتم حدود الله، مردم اگر حدود خدا رو رعایت کنید موعود، یعنی امام زمان ارواح نافدا ظهورش به تعجیل میفتد. حالا بعضی ها موعود رو معنا کردن یعنی دعاهای شما اجابتش، هر دوش هم درسته. حدود رو رعایت کردید دعاتون مستجاب میشه، حدود رو رعایت کردید امام زمان ظهور میکنه. اصلا امام زمان میاد مرزبندی درست کنه، مرز و حدود الهی رعایت بشه. چون و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. آقا امام باقر تو مکه معظمه داشت آب مینوشید، یه کسی رفت خدمت ایشون عرض کرد آقا ما یه حدیث شنیدیم میخواییم ببینیم درسته از شماها. آقا فرمود چی شنیدید؟ گفت آقا ما شنیدیم میگن لکل شیئن حد، هر چیزی مرز داره، اصلا عالم بی مرز نمیشه، کشور مرز داره، بدن مرز داره، دانشگاه مرز داره، قوانین راهنمایی، رانندگی، ورزش، فوتبال، همه تعریف شده است، مرز داره، لکل شیئن حد. آقا همینطور؟ آقا فرمود بله، اگه مرز رابطه دختر و پسر شکست خطره، اگه مرز رابطه پسر و بابا شکست خطره. هر چقدر بچه تو دوست داری داشته باش، اما مرز باید تو رابطهش داشته باشی. یه حرفایی رو نباید به اولاد بزنی، روتون به هم نباید باز بشه، محبت، دوستی، علاقه جای خود، اما روی پدر و فرزند به هم باز شدی مرز شکسته. مادر و دختر روشون به هم نباید باز بشه، دو همسر نباید روشون به هم باز بشه، زن و شوهر بینشون مرز، پدر و فرزند مرز، جامعه دختر عموه باشه، پسر عموه باشه، دوست باشه، همه اینا حدود داره، رفت آمد داری داشته باش، اما یه مرزهای اسلام برای نگاه تعیین کرده، یه مرزهایی برای گفتار تعیین کرده، یه مرزهایی برای ارتباط تعیین کرده، یه مرزهایی برای ادب تعیین کرده. یه ادبی بر پدرت لازمه، یه ادبی بر تو لازمه. گاهی پدر و مادرها مرز شکن میهستن نسبت به فرزند. جوان میگه آقا بابا شخصیت من رعایت نمیکنه، من جوانم، سن بچه در 14 سال که گذشت میگه دیگه وزیر، مشاور، همرات، دیگه دستور نده، امر نکن، نهی نکن، او رو مثل یه کسی که شریکت باش کار کن، باش حرف بزن، نظر بخوا، مشورت کن، شخصیت بده. حق میگه، نباید شخصیتش کوبیده بشه. پدرم گله میکنه آه شخصیت من و فرزندم میکوبه، اونم حق میگه. هر دوی مردها اگر به شما فرموده لا تقل لهما اف، به پدر و مادرت تندی نکن، به اونم میگه پدر نسبت به فرزندت 3 وظیفه داری، نام خوب براش انتخاب کنی، ادب بهش بیاموزی، و نسبت به فرزندت موظف هستی قرآن رو بهش یاد بدی، دین رو بهش یاد بدی. ویل لآباء آخر الزمان من اولادهم. رسول خدا فرمود وای بر بعضی باباها نسبت به اولاداشون، چقدر بی توجهند. به امام باقر عرض کرد آقا درست میگن هر چیزی حد داره؟ آقا فرمود بله لکل شیئن حد. آقا داشت آب میخورد، عرض کردم کوزهی دست مبارکشون بود، داشتن آب میخوردن. سوال رو از اینجا آغاز کرد، گفت یبن رسول الله میشه مثلا بفرمایید آب خوردن حدش چیه؟ آب خوردن هم مگه حد داره؟ بله. فرمود حد آب خوردن این است که یک نفس نیاشامی. پزشکی هم میگن اینها آب رو به چند نفس بیاشام که یک مرتبه این بدن گرم با آب سرد دچار اضطراب نشه. فرمود حدش اینه آب رو یه نفس نیاشام. حدش اینه از ظرف شکسته آب نخوری. ظرف شکسته رو میگه نگو اسراف، بنداز دور، نمیخواد بندش بزنی، برای اینکه میکروب میره، برای اینکه غیر اون زمان کسی میکروب متوجه نمیشد، به خاطر همین میگفتن شیطان توش لانه میکنه. ولی واژه شیطان گاهی به همین معناست، گفتن آقا سرتون رو بشویید، تمیز نگه دارید، چون شیطان توش لانه میکنه، یعنی میکروب. چون واژه شیطان عامه، برخلاف واژه ابلیس که خاصه. ابلیس فقط به همون فردی گفته میشه که مقابل خدا تمرد کرد، ولی شیطان تو قرآن جمع اومده، شیاطین. شیطان تو قرآن به غیر اون شخصیت هم گفته شده، ولی ابلیس جمع نیامده، مفرده. آقا فرمود حد آب خوردن از ظرف شکسته آب نخوری، یه نفس نخوری، اگه شب میخوری بنشینی، اگه روز میخوری ایستاده. شروع کرد گفتن، طرف گفت عجب، ما نمیدونستیم یه آب خوردن هم حد داره. ها حضرت زهرا فرمود سر سفره میشینی 12 تا حد داره. وقت نیست این روایت رو بخونم، ایشالله یه وقت توی منبری براتون عرض خواهم کرد. فرمود سر سفره میشینی 12 تا حد داره. فل مائده 12، در قضا و در سر سفره 12 تا حد. از کجا اومده؟ چجور لغمه برداری؟ به صورت دیگران نگاه نکن، حد داره. آقا یه دستشوی رفتن اسلام براش حد گذاشت، پای چپو بذار، مسجد میخوای بری پای راستو بذار. چقدر ما حدود، وقت اگه کسی این حدود رو شکست، تلکه حدود الله. پیغمبر گرامی اسلام حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن مردم خدا برای شما یه حدودی معین کرده. خوب دقت کن حدیثو، اینا رو رعایت کنید. یک رخصی برای شما قرار داده، رخصت، یعنی یه جایی گفته این اشکال نداره. فرمود اونا رو نمیخواد رعایت کنید. گفته دنیا رو استفاده کن، گفته ازدواج کن، گفته فرزند داشته باش، گفته وسواس به خرج نده، گفته اگه نمیتونی وایسی نماز بخوانی بنشین. اینطور است دیگه. بنده خدا تو مسجد با تناب خودشو بسته بود به ستون وایساده نماز بخون. رسول خدا آمد گفت چرا اینطور نماز میخون؟ گفت آقا نمیتونم وایسم. حضرت فرمود دین من دین سهل و سمه، دین آسونیه، اگه نمیتونی وایسی بنشین. فرمود اونجایی که خدا بهت رخصت داده خودتو اذیت نکن. مگه نمیگه اینو دوبار زیر آب بشوری پاکه؟ چرا 40 بار میشوری؟ چرا وسواس به خرج میدی؟ مگه نمیگه همچی که آب رو دستت اومد غسلت درسته؟ چرا یه آب گرم کن آبو خالی میکنه میگه غسل نشد؟ این وسواسه، این در مقابل خدا موضع گیری کردنه. فرمود تو حدود رو رعایت کن، اونو که ازت نخواسته رعایت نکن. نخواسته تو غسلت وسواس به خرج بدی، نخواسته تو وضوت وسواس به خرج بدی، نخواسته تو کسب دنیا به خودت سخت بگیری. 10 نفر بودن زمان پیغمبر، رفتن توی خانه در به رو خودشون بستن، گفتن غذا خوب نمیخوریم، ازدواج نمیکنیم، با مردم حرف نمیزنیم، چون هر کدوم اینا باعث گناست. غذا خوب بخوریم شکممون سیر بشه، میشیم دور هم غیبت میکنیم، با مردم حرف بزنیم، حرف اینو میزنیم، حرف اونو میزنیم، سخنچینیم. ازدواج کنیم، خرجی گرون سختی، بیاد بریم این ور بزن اون ور بزن، حلال و حرام کن، مال پیدا کنیم، اصلا نه زن میگیریم، نه با مردم رابطه برقرار میکنیم، نه با کسی حرف میزنیم، بلکه بتوانیم گناه نکنیم. این تقوای منفی است. اگه کسی تو شهرش وبا اومد رفت تو غار زندگی کرد، این تقوای منفی است، این پرهیز منفی است. اما یه واکسن زد اومد تو شهر، گفت هر چی وبا میخواد بیاد، من با من کار ندارم، واکسن دادم. اسلام نمیگه شما برو تو غار که وبا نگیری، میگه واکسن بزن شاملت نشه. پیغمبر اکرم آمد مسجد، مردمو جمع کرد، غیر وقت نمازم بود، شاید صبح بوده، همه که جمع شدن فرمود من که پیغمبر شما هستم زن دارم، من که پیغمبر شما هستم با مردم حرف میزنم. گاهی هم اذیت میشد با مردم حرف میزد، بعضی حرفای بی ربط میزد، بعضی اومدن خونش غذا میخوردن نمیرفتن میشستن، روشم نمیشد بگه پاشید برید، میشستن. حضرت کار داشت، عبادت شبانه داشت، شب نمیخوابید، پیغمبر یه مدت کمیشو میخوابید، میخواست نماز شب بخونه. آخرش آیه نازل شد وقتی غذاتون رو خوردید برید، پیغمبر کار داره. میمادن پشت در خانش فریاد میزدن بیا برام قرآن بخواد، اذیتم میشد. فرمود من با مردم ارتباط دارم، من همسر دارم، من غذای خوب میخورم. مگه نمیفرمود؟ حتی روایاتی دارد پیغمبر میفرمود من از گوسفند کتف گوسفند دوست دارم. چه اشکال دارد؟ اینا رو خدا به شما رخصت داده، نمیگه غذای خوب نخور، نمیگه ازدواج نکن، نمیگه با مردم سخن نگو، میگه مرد نشکن. تلکه حدود الله فلا تعتدوها، تلکه حدود الله فلا تقربوها. جمع کنم بحثمو، خلاصه عرضم امشب این شد: مرزداری پیام نامه امام حسین و سخن ابا عبدالله در جاهای مختلف. اگر فرمود بنی اسرائیل 70 تا پیغمبر کشتن، یعنی مرز شکستن. اگر فرمود یهود حرمت روز شنبه رو نگه نداشتن، یعنی مرز شکستن. اگر فرمود
سر یحیی به خاطر یک مسئله جزئی از بدن جدا شد، یعنی مرد شکستن. اگه فرمود مردم حق عمل نمیشه، یعنی مرد شکسته. اگه فرمود ان البدعت قد احییت، بدعت تو دین گذاشته شده، یعنی مرد شکسته. پیامش چیه؟ مسلمان پیرو ابا عبدالله، عزادار امام حسین، امام حسین تو همه فرمایشاتش داد زده مرددار باش، حدود خدا رو رعایت کن. خب آقا اینقدر امشب گفتیم مرددار باش، مرد چیه؟ حدود چیه؟ حالا من دو سه شب مرددار رو براتون میشمارم، اما یکیشو امشب براتون بگم و بعد ذکر مصیبت کنم. یک مرد، مرد عفت است. این مرد نباید ازش عبور کرد، چون انسان شهوت داره، غریزه داره. گفتن آقا عفت رو اگر حفظ کردی، چون شهوت اگه طغیان کنه خطرناکه، عفت رو اگه حفظ کردی این مرض. وقت ما سه جور عفت داریم. خب گوش بدید من یه نتیجه بگیرم از این مرض. سه جور عفت داریم: یکی عفت جنسی، یکی عفت گفتاری، یکی عفت مالی. اگه کسی این سه تا عفت رو حفظ کرد این مرض داره. اگه این ستا رو زیر پا گذاشت مرد شکنه. پاسداران مرز الهی، حافظین حدود الهی، که در سوره توبه میگه حافظ حدود باشید، مرددار. مرز عفت است. عفت سه شاخه دارد. یکیش عفت جنسی است. میگه آقا قوای جنسی تو کنترل کن، به نامحرم نگاه نکن، حرف تحریک کننده، فیلم تحریک کننده، سخن تحریک کننده، رابطه محرک، ارتباط نادرست. پس ببرد فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا. جوانی که زمینه نکاحت فراهم نیست، یا یه محصل دبیرستانیست، راهنماییست، محصل سال اول دانشجو، سال اول دانشگاه، الان نمیخواد ازدواج کنه، میخوای به گناه نیفتی، نگذار بلوغ زودرس برات پیش بیاد، نگذار شهوتت به عوامل بیدلیل تحریک بشه. اگه فیلم و عکس و تصویر و سایت و سخنان محرک کننده داشتی و موجب تحریک شدی، و وقت کنترل این مرد مشکل. اگه نذاشتی این بلوغ و این بروز برات پیش بیاد، وقت میتونی تا اون زمانی که بهت اجازه داده شده استفاده کنی از این قوه، خودتو حفظ کنی. و الا خطر پیش میاد، و الا گناه پیش میاد. اومد خدمت امام صادق اشک میریخت، یبن رسول الله مبتلا شدم به گناه، به معصیت، نمیتونم خودم رو کنترل کنم، مرد شکستم. فرمود جلو مردمم گناه میکنی؟ گفت نه آقا. فرمود جلو بچه گناه میکنی؟ نه آقا، یه بچه‌م باشه این کارو انجام نمیدم. فرمود پس تو خدا رو از یه بچه کمتر فرض کردی. علم یه علم به ان الله یرا، چطور این گناهو در خلوت انجام میدی؟ میگی بچه ببینه انجام نمیدم، اما خدا رو از یک بچه کمتر فرض کردی. جعلته من اهون الناظرین. در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری. پرده اسمت خود را نداری، شرم بادت که خداوند جهان، که بود واقف اسرار و نهان، می کند بر تو نظر بیگه و گاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. حرف منطقیه. گاهی آدم یه افسر می بینه یه جا پارک نمی کن، گاهی آدم باباش یه جا وایستده یه حرکت رو انجام نمی ده، تا معلم بالا سرشه حواسش جمعه، چطور خدا ناظرته و گناه میکنی؟ عفت جنسی. فضل ابن عباس جوان بود، پشت سر پیغمبر سوار مرکب بود، یه خانم اومد از پیغمبر سوال کنه، اینم شروع کرد نگاش کرده، پیغمبر سوال جواب میداد، اینم چشم چرانی میکرد. حضرت دست مبارک شو آورد از پشت سرا، چون پیغمبر بند پشت سرمو نمیبینن، ولی برای پیغمبر پشت سر و جلو نداره، همه جا رو میبینه. دست مبارک شو آورد، صورتشو برگردوند، صورتشو کرد به این طرف، نگاه نکن، چشم جاسوس قلب است، کانال قلب است. اگر این چشم به صحنه گناه افتاد، روح مریض میشه، روح دچار اضطراب میشود. این عفت جنسی. دو، برادران، جوانان، عزیزان، خواهران، عفت کلامی. اینو خیلی گرفتاری ما. تو دعوا ببین چقدر فحش میدن، چقدر ناسزا میگن، چقدر گاهی تو جلسات. دو سه شب قبل یک خانم با من تماس گرفته بود، منزل یا همراه من، میگه آقا تو مجلس روزه نشستن بعضی غیبت میکنه. من میگم تو همین مجلس گاهی بعضی نشستن غیبت میکنه، تو جمع خانوما البته میکنه. گفت شما تذکر بدید. گفتم مگه سخنرانی گوش نمیدن؟ چرا؟ گفت گوش میدن. اینم از ابتکارات خانوماست که همزمان چند در واقع حسشون قابل استحمی هم میتونه گوش بده، هم میتواند سخن بگه، هم میتونه حرفهای دوررس رو بشنوه، هم حرف کنار دستی رو بشنوه. گفت حاج آقا غیبت میکنن، من شنیدم، من اذیت میشم. حالا من نمیگم فقط خانوما، فرق نمیکنه. حالا شاید یه وقتی یک خواهر محترم میگفت شما سخنران رو بیارید تو خانوما، آقایون برن اون طرف ببین اونا حرف میزنن یا نه. دم حرف درسته، آقایون سخنران رو میبینن بالاخره ساکتن، اما اونجا اگه سخنران، چون من جمع خانوما گاهی اگه جلسه بوده حضور پیدا کردم که حضور فیزیکی تو جمع بوده ساکت بودن. این اثر روانی قضیه است. وقتی نبینن طرف رو، سخنران رو نبینن، طبیعتاً میخوام عرض کنم اگر این قضیه برای شما تکرار بشه ممکنه همینطور باشه. اما عفت گفتار، عفت بیان، اینم یک عفت. سوم عفت مالی. اگر این سه عفاف رو داشتی مرزدار هستی. مرز مال، مرز گفتار، قولو قولا سدیدا، و بالاخره مرز قوای جنسی. با این جمله امیرالمومنین عرضم رو تمام کنم، اگه همه ی حرفات تو ذهنتونم نموند این یه جمله بماند. فرمود مردم دنیا، نمیخوام مثل من علی زندگی کنید، من از دنیای شما به حد اقل اکتفا کردم. مردم اگه میخواید علی رو یاری کنید با چهار چیز یاری کنید. اینونی آی پیروان ولایت، پیروان امیرالمومنین، شیعه باید اینطور باشه. اینونی یعنی من علی رو یاری کنید، به ورع و اجتهاد و عفاف و صداد. یکی تقوا، گناه نکن. یکی تلاش، تلاشگر باش. دو، سوم فرمود عفت، و چهارم صداد، یعنی محکم بودن و استوار بودن. این فرمان امامتون، آقامون علی ابن ابی طالب است که گفتن شیعه ها زینت ما باشید. هر که شما رو تو دنیا دید بگه به به، این شیعه است نماز اول وقت میخوان، این شیعه است دروغ نمیگه، این شیعه است کم کار نمیذاره، این شیعه است عفت داره. شیعه رو با مرام فقط نباید شناخت، با رفتار باید شناخت. امیرالمومنین مرز شیعه بودن رو به من و شما تعلیم کرد. فرمود منو با چهار چیز یاری کنید: اعینونی، به ورع و اجتهاد و عفاف و صداد، تقوا و تلاش و عفت و استوار بودن. اینها فرمایشاتی است که آقا فرمود. مگه مثل همین ایام که یادآور اون ایام است، بهمن 57، ما نتوانستیم، مردم ما نتوانستن با همین ویژگی ها انقلاب کنن، با همین ویژگی ها شاه رو برانند، با همین ویژگی ها جمهوری اسلامی تونستن برقرار کنن. واقعا استوار بودن، تقوا بود، از خودگذشتگی بود. بنده دیده بودم سالهای انقلاب، بنده محصل بودم، گاهی تصادف میشد برای خود من پیش آمد، ماشین به ماشین میزد، میگفت برو برای سلامتی امام مثلا صلوات بفرست یا فلان کار رو انجام بده. صلوات بفرست از هم میگذشتن، راحت ماشین از ماشین میگذشت، فرد از فرد میگذشت. میگفت آقا حال انقلابیم، همه با همین، اونقدر همبستگی، اونقدر دوستی، اونقدر با هم بودن. چه شد اون با هم بودن ها؟ چه شد اون همراهی ها؟ چه شد اون استحکام ها؟ به ورع و اجتهاد و عفاف و صداد. امیدواریم خداوند به همه ما و شما توفیق کسب این صفات ارزشمند رو عنایت بفرماید. خب شب ششم ماه محرم است، کنار حرم حضرت معصومه، شهر قم و شهر آل البیت. اجازه بدید دلهای شما و همه کسانی که میتپد این ایام به یاد ابا عبدالله امشب روانه کنم کنار قبر قاسم ابن الحسن، فرزند امام حسن مجتبی علیه افضل التحیه و الثنا. شب ششم معمول است بین ما روزه از قاسم ابن الحسن خوانده می شود. این شب از امام حسن گفتم. می دونید امام حسن چند تا فرزند کربلا ازش شهید شده، فقط قاسم نبوده. می دونید بچه های امام حسن امام حسین رو مثل بابا می شناختن. مثلا عبدالله ابن حسن وقتی بابا شهید شد شیرخوار بود، شاید چند روز بود متولد شده بود یا چند ماه.
اصلا تو دامن امام حسین بزرگ شد، عبدالله ابن حسن تو دامن امام حسین. لذا روز عاشورا وقتی عموش افتاد رو زمین گفت والله لا افارقه، به خدا قسم ازش جدا نمیشم، نمیذارم عمو بکشید، محکم وایساد. هرچی عمو گفت برگرد برگرد، عمو نمیذاره، من نمیتونم شاهد کشته شدن شما، چون بابا میدانست، مربی میدانست، با او بزرگ شده بود، خیلی علاقه داشت به امام حسین. رضا اول شهید شد، بعد امام حسین به شهادت رسید. قاسم ابن الحسن هم 3 سالش بود، بچه 3 ساله تازه یک ارتباطی میتونه، یک شناسایی و تمیزی میتونه داشته باشه. لذا امام حسین رو به عنوان پدر و مربی و عمو به همه این عنوانها خطاب میکرد. حالا روز عاشورا 13 سالش، 10 سال از شهادت امام حسن گذشته، قاسم روز عاشورا اومد برای اجازه گرفتن. یک کلماتی تو مقتل است، من حالا اینو خدمت همه عزیزانی که اهل مداحی و شعر و مرثیه و تعزیه هستن عرض میکنم. ایشالله یه شب هم شاید مستقلن روی مسئله صحبت کنم. آقا مقتل رو درست بخوانید. اگه کسی بخواد گریه کنه گریه میکنه. مقتل اگر خوب بیان بشه، صحیح بیان بشه، لازم نیست من یه چیزی به مقتل نسبت بدم که نیست تو تاریخ. و انسان گوشه و کنار، صدا و سیما، تو اشعار، من همین روزها چیزایی رو میشنوم گاهی بدن آدم میلرز. آقا این اشعار نباید تو تریبونها و این روزها تو تریبونهای رسمی نباید پخش بشه. کجا نوشته؟ کجا دیدی؟ چرا با این الفاظ؟ چرا با این کلمات؟ حد اکثر بعضی چیزهایی که درسته میگه آقا خبیث بودن ازشون بعید نیست این کارا. خبیث بودن ازشون بعید نیست این کارا چیه؟ شما با کدام استناد بعضی از این حرفها رو انتساب میدی؟ باید دقت نظر داشته باشن عزیزان ما، مخصوصا اینو در سراسر کشور عرض میکنم، چون گاهی از صدا و سیما مدعی‌ها و مطالب و اشعار و نکاتی رو انسان میشنود که عرض کردم بندهای بدن انسان میلرزه. آقا این وهن امام حسینه، این کوهی نوشته. ما وظیفه نداریم که همه رو گریه بندازیم، ما وظیفه داریم حقیقت بگیم. مقابل میرزای شیرازی کسی گفت دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب دختر امیر المومنین وارد شد بر ابن زیاد، گفت صبر کن، همین کافیه، این روزه است. شروع کرد گریه کردن، گفت دختر امیر المومنین رو وارد کنن بر ابن زیاد، ابن زیاد خبیث، دختر علی کریم فاطمه صغرا رو بیارن در مقابل همچین، خودش روزه است. واقعا اگر انسان نکات مقتلونی که نقل شده، چقدر مقام معظم رهبری تأکید کرد، چقدر تأکید کرد و این تأکید ایشون متاسفانه عمل نشد، چقدر تأکید کرد مقتل صحیح. نکاتی تو عاشورات اگه انسان اینا رو دقت کنه، من خودم گاهی یه گوشه‌ای که می‌نشینم می‌خونم خیلی آدم متأثر میشه. چه مطالبی وقتی صحنه رو میاری تو ذهن، علی اکبر روز عاشورا اومده بابا برم، تو برو، استأذن فأذن، برم برو، اما قاسم اومده استأذن فلم یأذن، برم نه نرو، اجازه بهش نداد، با این که به فرزند خودش بلا فاصله اجازه داد. چه کرد؟ اعتنقه، عزیز برادر رو میان آغوش گرفت، صورتشو گذاشت رو صورت قاسم، نوشتت اونقدر این دوتا تو بغل هم گریستن حتی قشی علیهما، هر دو به حالت قش رو زمین افتادن، بازم بهش نفرمود برو، هی تلاش میکنه، تلاش زحمت سعی میکنه یه جوری از امام حسین اجازه بگیره. میدونید چه کرد؟ جوونا، نوجوونا، بلند شد پاهای عمو رو بوسید، دستای عمو رو بوسید، عمو تو رو به جان مادرت زهرا بذار برم، جان زهرا کربلایی کن مرا، در ره قرآن فدایی کن مرا، ای عمو حق علی بت شکن، دست رد بر سینه قاسم مزن، لم یزل یقبل رجلیه و یدی، اونقدر دست بوسید پا بوسید تا از امام اجازه گرفت. حمید ابن مسلم میگه اومد میدان، دیدم نوجوان عشق از گوشه های چشمش جاریه، رجز خوند انتن کرونی فن ابن الحسن، آی دنیا هر که منو نمیشناسه من پسر امام حسنم، همون آقایی که بدنشو تیر باران کردید، همون آقایی که به بدنش جسارت کردید، نمیدونم تا فهمیدن پسر امام حسنه اونچنان معاصره کردن، اونچنان مبارزه کرد. یه وقتم عمو رو صدا زد، یا ابا عبدالله، ابا عبدالله اومد بلا سر قاسم، مزد حسن را به تو پرداختند، اسب به گلگون بدنت ساختند، کاش نمیدید عمو پیکرد تا که برد هدیه بر مادرد. مادر علی اکبر کربلا نبوده، اما مادر قاسم کربلا بوده. چجور این بدن و پیش مادر ببره؟ آیا جوونا رو صدا میزنه؟ آیا بنی هاشم رو میگه بیان ببرن؟ نه، دیدن خم شد، سینه قاسم رو به سینه چسباند، وضع صدره و علا صدره، خودش بدن رو برد تو خیام. عزب الله علا امک. عمو جان سختم صدام بزنی اما نتونم کاری انجام بدم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خداوندا به عظمت ابا عبدالله در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بنما. به عظمت ابا عبدالله آقامون هر کجا هست او رو به سلامت بدار. به عظمت ابا عبدالله اسم ما جزء عزاداران حسینی ثبت و ضبط بگردان. این کشور و مملکت و نظام و رهبر آن سلامت و عزت عنایت بفرما. دعواتی که عرض شد و میفرمایند به هدف اجابت برسان. به نبی و آله صلوات الله.